شما شنونده مشتاق دیدار خواهید بود تا 30 دقیقه آینده در رادیو سبا.
سال جدید هرچی خیره بشه، آرامش
زوم به راه باشه، سلامتی باشه، تو سال جدید مسافر دور نباشه،
حال هممون خوب باشه،
خبر بد نباشه،
آرامش باشه، صلح باشه،
دوری نباشه، غم نباشه،
هرچی خیره بشه،
هرچی پارسال کاشتیم امسال در
روشنی باشه،
دلخوری نباشه،
دست به خاک بزنیم طلا بشه.
امیدوارم سال خوب و خوشی همراه با
سال مبارک، سال خوش، دل خوش، روزگار،
سال جدید هرچی خیره میشه، هرچی باید، هرچی خدا میخواد همون بشه.
در اول، دختری که به مراد دلش رسید.
شادی لبای باریکش رو هم فشار داد تا جلوی خودش رو بگیره و جواب حرف درشت عمه خانوم، عمه شوهرش، فربد رو نده. تو فامیل، عمه خانوم از همه رک‌تر بود، هیچ ابایی نداشت از حرفایی که به طرف مقابلش میزنه. تو این چند سالی که شادی عروس خانواده معززی شده بود، خوب فهمیده بود که با هر کی میخواد در بیفته با عمه خانوم نباید به هیچ عنوان یکی بدو کنه. حرفای رکیک و ناسزاهایی که در ادامه به طرفش میزنه گوش و چشم و دلش رو حسابی میسوزونه. فقط در جواب سوال عمه خانم که گفته بود پس کی میخوای بچه دار بشی، گفت تو این گرونی و اوضاع احوال که نمیشه به بچه بونون خور اضافی فکر کرد. مادر شوهرش مثلا میخواست یکی به میخ بزنه، یکی به تخته. با خنده و نصیحت گونه گفت هر که دندان دهد نان دهد. شادی جون نگران نباش، روزی رسون خداست. 6 سالی داره میگذره دیگه، باید به فکرش باشی، فکر اختلاف سنیتون با بچه‌تون باش، پس فردا ببریش مدرسه فکر میکنن مامان بزرگشی عزیزم. شادی زیاد از این حرفای مادر شوهرش شنیده بود و میدونست خب اونم راست میگه و دلسوزشه. عمه خانم گلویی صاف کرد و رو مبل جا به جا شد و گفت زندگی مثل درخت میمونه، بچه‌م میوه همون درخته، درخت بی‌میوه‌م که فایده نداره، به فکرش باش. از وقتی فهمیدن بچه دار نمیشن از همون موقع هم پیگیر دوا درمون شدن. چند تا دکتر هم عوض کردن تا شاید به نتیجه برسن، تا اینکه دکتر آخری هم نظر با باقی دکترهایی که رفته بودن گفت که محال شادی بتونه مادر بشه. فربد باور نمیکرد. از اونجایی هم که نمیخواستن کسی بفهمه به هیچکی هیچی نگفتن. تنها کسی که میدونست خودشون دوتا بودن. تو هر مهمونی و دور همی و دیده بازدید تا این دوتا رو میدیدن شروع میکردن به حرف و حدیث و نصیحت. با دل خون مجبور بودن لبخند بزنن و به شوخی و خنده مطلب رو به قول خودشون بپیچونن. یه دفعه میگفتن خونه نداریم، صابخونه فقط به شرط بچه نداشتن بهمون اجاره داده. یه دفعه میگفتن میخوایم بریم گردش و تفریح، بچه گرفتاری میاره. یه بار میگفتن تازه درس شادی تموم شده، دنبال کار میگرده، حیف این همه مدرکش رو زمین بمونه بشینه بچه داری کنه. خلاصه هر بهونه ای رو میآوردن که مسئله بچه دار شدنشون از یاد بقیه بره و به چیزای دیگه گیر بدن. خودشون دوتا له له می زدن که صدای یه بچه تو خونه سوت و کورشون بپیچه، بغلش کنن، قرمون صدقش برن. نظر و نیازم بله تا دلت بخواد کرده بودن، اما نتیجه بی نتیجه. اون سال عید افطاری خونه عمه با حرفایی که شنیدن خیلی تلخ گذشت. دلشون حسابی شکست و درمونده شدن. چند سالی بود که شادی دلش میخواست بره نجف و بعدش هم کربلا. وقتی بچه بود یه بار پدرش اونو همراه مادرش به زیارت مولا برده بود. از همون بچگی چشمش دنبال رفتن به نجف بود. به دلش هم افتاده بود باید حاجتش رو تو نجف از مولا بخواد. اما هر کاری که می‌کردن نمی‌شد. یه دفعه موقعی که دیگه همه چی حل شده بود، فربد تو کارش گره پیش اومد و به هم خورد. دفعه بعد سنگ کلیه شادی مانع شد. بازم یه بار دیگه که قرار شد برن و بلیطم خریدن، مادر شادی سکته کرد و تنها دخترش که شادی بود باز می‌رفت بالا سرش. چند ماهی ازش مراقبت کرد. شب احیا دو نفری با هم راه افتادن رفتن مسجد امام حسین که نزدیکترین مسجد به خونشون شد. یه سالی میشد که توی این محل خونه گرفته بودن. وارد مسجد شدن و دوتایی رو فرشای حیات مسجد نشستن کنار هم. جوشن رو همراه مداح زمزمه کردن و بالاخره قرآن رو روی سر گرفتن. مراسم تموم شد. جلوی در مسجد برگه های مسابقه ماه رمضان بود. نفر یه برگه برداشتن و تا عید فطر هم فرصت داشتن که جوابا رو بدن و پیامک کنن تا شاید جایزه نفر اول تا سوم که سفر کربلا بود و ببرن. سوالات و جواب دادن و شادی گفت یا علی، این شبها به نام شماست. منو بطلب. هم بیام زیارت شما، هم زیارت پسرتون. حاجتمون از خودت میخوای. هنوز ماه مبارک تموم نشده بود که باهاشون تماس گرفتن که بار سفرشون رو ببندن و راهی بشن. شادی با همه وجودش راهی این سفر شد. مطمئن بود دست پر برمیگرده. اینقدر که به فربود گفت مطمئنم بهار سال بعد عید بچه‌مون تو بغلمونه.
بمون با من گل تشنه، ببین دل بستن آسونه، ولی دل کندن عاشق مثل دل کندن از جون. چراغ گریه روشن کن، شب دل شور با رفتن، کنار این شب زخمی بمون با من، بمون با من. ببین شب به یاد تو فقط از گریه میبارم، حلالم کن. تو میدونی دل بی طاقتی دارم.
چه وقتایی از جمله مشتاق دیدار استفاده می کنید؟
ما دو تا پسر دارم، فاصله سنیشان هم کمه، همه کارشان تو بچگی با هم بود، اینا سربازی رفتنشان هم با هم شد، حالا یکیشان افتاده شمال، او یکی غرب. دلنگران شنم، البته بچه های عاقلی هستن، هیم تون تون زنگ میزنن، حالا احوال میکنن، ولی خب مادرم دیگه نگرانم، مخصوصا برا غذاشان. اهم و بچگی جفتشان بعد غذا بودن، نمیدونم چی میخورن. الان بگم مشتاق دیدار کی هستم؟ ای دوتا پسر، ای کاش دروا بشه الان بیان تو، یا امام رضا، یا زامن آهو، یا غریب القربا، خودت مواظب همه غریبا باش، مواظب غریبای ما هم باش.
در دوم، ستاره‌ای که فکر می‌کرد توی آسمون یه ستاره هم نداره.
این بارم ستاره چایی آورد و خواستگارا خوردن و رفتن. از قبل میدونست. پیش خودش هم گفته بود اینا هم مثل همون قبلی ها میرن، پشت سرشون هم نگاه نمی‌کنن. از روزی که به سن ازدواج رسید و در خونه رو زدن و به خواستگاریش اومدن خیلی وقت بود که میگذشت. همیشه به همین جا که میرسید خواستگارا پا پس می‌کشیدن و می‌رفتن. باباش صداش کرد. حتی اگه چیزی هم نمیگفت حرف زدنش به قول مامان انقدر تابلو بود که به تحقیق محلی خواستگارا نمیرسی. قد خمیده و لاغرش و دندونای زرد و لبای سیاهش هم تکمیل کننده وضعیتش بود. از وقتی با مادر ستاره ازدواج کرده بودن تفریح کنون شروع کرده بود به کشیدن و چنان غرقش شده بود که هرچی داشتن و نداشتن دود شد و رفت هوا. همین خونه رو اگه فامیل جمع نشده و واسش نخریده بودن و به اسم پوران مادر ستاره نکرده بودن نداشت و معلوم نبود باید تو چه بیغوله‌ای سر می‌کرد. ستاره تو همین محله پایین شهر رو بین کوچه پس کوچه‌های قدیمی قد کشید و خانومی شد. اما چه فایده؟ سنش داشت بالا می‌رفت و معلوم نبود که بالاخره کدوم شاهزاده قرار از راه برسه و اون رو توی این خونه‌ای که بوی گند تریاک و بوی نا تو آجر به آجرش جا خوش کرده ورش داره ببره. خسته شده بود از این همه ندیده شدن. هر کسی به دم در خونشون پا میذاشت و پدر معتاد و وضعیت زندگیشون رو میدید از همونجا برمیگشت میرفت. یه زندگی ساده و پاک و یه همزبونی که درکش کنه بیشتر نمیخواست. با دیدن قیافه و زیباییش پیغام پسمون میفرستادن که فلانی ازت خوشش اومده، شغلش فلانه، فلان آدم میخواد بیاد خونتون که با پدرت حرف بزنه و خواستگاریت کنه، ولی آخرش فقط یه حسرت به دلش میموند. بعضی هم که بیشتر از یه خواستگاری پیش می رفتن شرایطشون این پدرش بود، یا پسری بود که می گفتن می خواهیم واسش زن بگیریم تا درستش کنه، یا طرف می گفت خودش هم تفریحی لبشو به دم و دود می رسونه، یا عیب و ایرادی داشتن و می خواستن دختری انتخاب کنن که به خاطر شرایطش نتونه بعدن اعتراضی بکنه. این آخری اسمش کامبیز بود. قیافش داد میزد صنعتی مصرف کنه و تو عالم هپروت هم آوردنش تا شاید ستاره بتونه بیارتش تو عالم خودش و دست از مواد برداره. ستاره هر چقدر داد و فریاد را انداخت تا از دست این خواستگارایی که خاله خانباجیا واسش جور میکنن راحت بشه فایده نداشت. مثلا میخواستن ثواب کنن و دو نفر رو به هم برسونن تا شاید یه باقیات و صالحاتی برای خودشون بفرستن. ستاره از عصبانیت میلرزید و به مادرش میگفت اینا فکر نمیکنن منم آدمم، از چاله در بیام خدا منزم تو چاک چی، انقدر تو همین خونه میمونم تا بمیرم، اما زن یه معتاد یا لات بی سر و پا نمیشم. مدتی بعد تو شبای احیا با مادرش رفتن حسینیه. جدا و دور از هم نشستن که هم مادرش بتونه راحت با خدا خلوت کنه، هم اون نمیخواست پیرزن با اشکاش بیشتر زجر بده. خودش به اندازه کافی بهونه واسه گریه کردن داشت. دعای جوشن که میخوند از ته دل سبحانک یا لا اله الا انت میگفت. با روزه‌ای که خونده شد اشک ریخت، ولی به جای اینکه سبک بشه بیشتر دلش آشوب شده بود. سر در گم و پا در هوا مونده بود، بی هدف و سرخورده. سحری نظری رو که گرفت از صف بیرون اومد و کنار دیوار منتظر شد تا مادرش هم بیاد. مردم با صورتهای نمناک و چشمایی که معلوم بود حسابی بارونی بوده یکی یکی از صف بیرون می اومد. همونجا چشمش خورد به تابلوی اعلانات. جلوتر رفت برای اینکه از برنامه‌های دیگر حسینیه با خبر بشه، کاغذا رو خوند. یه گوشه از تابلو روی تیکه کاغذ نوشته بود شماره حرم امام رضا. بعد با تیتر کوچیکتری پایینش توضیح داده بود که با امام رضا حرف بزن و حاجتت رو ازش بخو. شماره تلفن رو تو گوشیش ذخیره کرد و برگشت تا جواب صدا کردن مادرش رو بده. روز بعد نماز ظهرش رو که خون شماره رو گرفت، صدای مردم و هیاهو یا آدم ها از اون طرف می اومد. از امام رضا خواست واسطه بشه به حق پسرش پیش خدا تا یه بخت خیر و صالح نصیبش بشه. گذشت. روز عید فطر خواستگاری براش اومد که به قول مادرش پارچه آقا بود و تا الان که چندین سال از ازدواجش میگذره هیچ حرفی در مورد پدرش و وضعیت اعتیادش نزد. کسی که باعث شد ستاره اون سال عید نوروز یه جور دیگه جشن بگیره، یه جور دیگه تو بهار روزه‌داری کنه.
ای دل دیوانه دل من، لبریز بهانه دل من، در خلوت خانه دل من، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تیرگی زندگی هم چون سرشار از خستگی هم، از عادت دل بستگی هم، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن.
زهرا خانوم متولد دهه 30 هستند، بزرگ شده تهران، محله شمرون. دنیا دیده هستن و داستانهای زیادی بلدن، مخصوصاً از عید نوروز و ماه مبارک رمضان. خیلی از این داستانها رو بعد از تو کتابها میخوندیم، ولی الان برای ما میگن تا بشنویم.
تابزون که میشد عمم بچه ها رو میخواست ببره ده ببرن عبیانه، ما هم باشون میرفتیم.
شما 11 تا پس با هم بزرگ شدیم؟
با هم بزرگ شدیم. وقت ما دو تا خواهرم عروس دو تا عمه شدیم. چه خواهر کوچیک من عروس عمه مرواری میشد که یه پسر داشت. آره اسم مادرشوهر من خانوم بود. خانوم. اصلا اسمش خانوم بود. هر جا میرفتش بهش میگفتن که اسمت چیه، میگفت خانوم، میگفت خانوم اسمت چیه، اسمم خانومه. خانوم بود.
سومی چی بود اصلا؟
یکی بزرگ شربانو بود، دومی مرواری بود، سومی هم خانوم بود. اسم پدر خودم هم علی بودش که اولی بود. آره. اسم مادر خودم لیلا بود، دایی رضا بود داشتم، دایی حسین داشتم، دایی اکبر داشتم. ما اینجوری زندگی کردیم. الانم با بچه های عمم و با بچه های دایی مینا بی نهایت رفت آمد داریم. اصلا غریبی تومون نیستش. هم خواهر برادری بزرگ شدیم، هم اصلا همدیگر ول نکردیم. این کرونا اومد و رفت، یه مدتی فقط تلفنی بود، اما دوباره همونجور رفت آمدمون هست. یعنی من بچه های داییمو همه رو صدا میذارم، دایی عباس، دایی حسین، دایی حسن، منظورم دایی خطاب میکنم، بچه های داییمو، بچه های عممو همه رو عمه حساب صدا میکنم. وقتم در جز بگم من عروس عمه شدم، خارشوهرم هم دادم به برادر خودم، یکی دادیم یکی گرفت.
اینقدر خوب بودی خب با هم وصلت کردیم.
آره الانم اون سه تا بچه داره، دو تا دختری پسر داره، من سه تا پسر دارم.
آخه.
آره اینجوری هم شد. پدر مادرامون همدیگه رو خیلی دوست داشتن. من پدرم موقعی که میفهمید میخواد خواهرش بیاد نمیدونست کجا بشینه، نمیگم چی بپزم که خواهرم میاد، چی بخرم که نمیدونست که خواهرش رو کجا بشونه. وقتی ما میرفتیم خونه عمه هام انقدر اینا ما پدر منو دوست داشتن که اصلا یه چیز خاص بود براشون که برادرشون اومده خونه شون. این بود که وصلت فامیلی هم زیاد شد و خیلی هم الحمدلله هممون هم تو زندگی همون راضی هستیم. این سفره که مینداختن، من مادرم شب سفره رو جمع میکرد دیگه. حالا الان عیده، به خاطر اینکه مردم میان کرسی رو جمع میکرد، این سفره رو مینداخت، بعد دوباره زور که میشد این یواش یواش میرفت کنار دیوار، یه سفره بزرگ پهن میشد، بعد چهار تا دیس برنج میپخت. یعنی همین دیس بود و قاشق دیگه، از این که حتما تو بشقاب بکشیم نبود. خانم شبم وقتی میخواستیم بخوابیم سر بعد از ظهر کرسی ها، برای که دیگه میدونستیم دیگه کسی نمیاد، کرسی ها رو میذاشتیم. و بعد من از بچگی برق تو خونمون بود، برای این که برق خیلی ها شهر نداشتن ولی شمرون همه برق داشتن، ما برق داشتیم. بعد کرسی برقی داشتیم، لامپو درست کرده بودن زیر کرسی چوبی میبستن، بعد پلیسشو به برق میزدن این گرم میشد که شب میرفتیم زیرش میخوابیدیم. برای این که آقام قبول نمیکرد که زغال بذاره، میگفت این زغال دودش نرفته بچه ها رو میگیره. بعد دوباره صبح که میشد سفره پن میشد، دوباره کرسی جمع میشد، چای میخوردیم، دوباره ما میرفتیم تو باغ بازی کنیم، دوباره سفره میومد که اگر کسی بیاد. ما همساده ها خیلی با هم رفت آمد داشتن.
در سوم، دعایی که به آسمان ها رفت.
ماه اسفند بود و زمستون تازه یادش افتاده بود که برفاش رو به سر زمین نریخته، دست به کار شده بود، هوا سرد و سردتر میشد. مردم هم که انگار فراموش کرده بودن زمستون هوا چطوریه، خوشخوشان بیرون میومدن و به نوبت سرما میخوردن. ایلیام نفهمید از استخ که اومد بیرون باد تو سرش پیچید یا تو مدرسه عطسه و سرفه همکلاسیاش باعث شد بیفته تو رخت خواب. نه آبریزش بینی داشت، نه سرفه، نه گلو درد، فقط تب بود و بدن درد و استخون درد. با همون وضعیت به زور پدر مادرش رفتن درمونگاه محل. روز جمعه بود و درمونگاه پر از آدمای مریض. دکتر به همه یکی یه سرم میداد با سه تا آمپول تزریقی که به ایلیام وصلش کرد. سعید خانم مادر ایلیا وقتی این صحنه رو دید به شوهرش گفت مگه همه اینا همن که واسه اون چند تا بچه دیگه هم همین تجویزه کرده؟ شوهرش شونه بالا انداخت و جواب داد چه میدونم والله، شاید ویروس جدید اومده همشون از همون گرفته. دکتر وقتی ایلیا رو معاینه کرد گفت باید اول عکس سی تی اسکن برام بیارین تا ببینم ریه هاش تو چه وضعیتیه. سعید خانم کارمند بود و تو اداره از این و اون پرسجو کرد که چی کار میتونه بکنه. شنید که میگن سی تی اسکن واسه بچه 14-15 ساله که تو سن رشد خوب نیست. با شوهرش فکراشون رو هم ریختن و تصمیم گرفتن که فعلا از چرک خوشکن و مسکن و اینا استفاده کنن، شاید افاقه کنه. روزا می رفتن سر کار، ایلیام تو رخت خواب فقط می خوابید تا سر ظهر همتی کنه و سوپی رو که مامان آماده کرده گرم کنه بخوره تا اونا برگردن. دو سه هفته ای گذشت. با شروع سال جدید تا حدودی حالش بهتر شد. از عید دیدنی که برمیگشتن حال آقا ایلیا به هم خورد و دوباره رفتن همون درمونگا و از شانسشون همون دکتر قبلی شیفتش بود. ایلیا رو که معاینه کرد و شرح حالش رو گرفت پرسید تو پروندهش سی تی اسکن خواسته بودم، چرا انجام ندادین؟ سعید خانم و شوهرش با من نومن گفتن خب آخه شب عید بود، فرصت نبود، گفتیم شاید لازم نباشه. دکتر سرش رو تکون داد و اورژانسی فرستاد سی تی اسکن بشه. عکسو که بهشون نشون داد گفت ریه سمت راست آب آورده، اگه همون موقع سی تی انجام داده بودین کار به اینجا نمی‌کشید، یه هفته بعد بیمارستان بستری بشه تحت نظر باشه. دنیا دور سر سعید خانم چرخید. باورش نمیشد همچین اتفاقی افتاده باشه. از همون شب ایلیا تو بیمارستانی نزدیک خونه بستری شد. تا به حال پیش نیومده بود که ایلیا یک شب رو دور از خونه و خانواده گذرونده باشه. مادرش مرخصیاش تموم شده بود و ناچار بود از صبح روز بعد بره سر کارش. وضعیت پدرش هم بهتر نبود. باید جای همکارش که مرخصی رفته بودم وای میستاد. ایلیا تنها مون تو بیمارستان. مادر و پدر سر کار. ولی خب هیچ کدوم حواسشون به کاری که میکردن نبود. دلشون و حواسشون پیش تنها پسرشون بود که رو تخت بیمارستان خوابیده و معلوم نیست کی بهش میرسه. مادر تا فرصت پیدا میکرد گوشی برمیداشت زنگ میزد پسرش. همش هم میگفت این بچه چش خورده، بچه‌م نصف شده، خدای خودت شفاش بده. عذابی کشیدن تا وقت اداری تموم بشه و خودشونو برسونن بالا سر بچه. پدر بزرگ و مادر بزرگم که شهرستان بودن و پای اومدن و سر زدن به نوه‌شون رو نداشتن، از راه دور تسبیح و قرآن دست گرفتن و نذر و نیاز برای شفا و خوب شدنش. شب احیا بود. تو نمازخونه بیمارستان مراسم گرفته بودن. سعیدم کنار تخت ایلیا نشسته بود و جوشن میخوند. الغوص الغوص میگفت و اشک میریخت. دکتر گفته بود فردا دوباره اسکن میگیره ببینه وضعیت چجوریه. ایلیا به زور مسکن خوابش برده بود. از درد گاهی چشماش جمع میشد و تک سرفه‌ای هم میکرد. دعا که تموم شد هنسفری گوشیشو وصل کرد تا با رادیو قرآن رو سرش بگیره. مراسم از نجف پخش میشد. دلش پرواز کرد و رفت تا حرم. همون موقع نذر کرد برای شفای ایلیا، حضرت علی رو واسطه قرار بده پیش خدا. گفت خدایا شفای پسرم به برکت اولیای تو از تو، فرستادن یه زائر به نجف و کربلا از من. خانوادگی چند باری برای زیارت رفته بودن عتبات. حالا نذرش این بود که کسی رو که توان راه رفتن نداره به زیارت بفرسته. روز بعد دکتر اسکن رو نگاه کرد. ایلیا زودتر از چیزی که فکر میکردن بدنش به داروا جواب داده بود و به زودی مرخص میشد.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی یا نه من. وین حرف معما نه تو خانی یا نه من.
زندگی فهم نفهمیدن هاست. آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست. در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است.
گاهی فقط باید نشست و به قول قدیمی‌ها راست و رک و حسینی با خدا حرف زد. این در اون در نزنی، بری با خودش روبرو بشی. اون که به قبل و حال و آینده ما آگاهه، فقط باید ببینه که ما واقعا میخواییم تا کمکم کن. تو این شبا، تو این فصل نو بشینیم با خدا حرف بزنیم. ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. عمری باقی باشه، فردا با داستانهایی از خود شما در همین ساعت و همین موج کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سبا. من محمد مغنی باشی هستم، مستندساز و ایرانگرد، و قراره در این بخش شما رو با یکی دیگه از مساجد تاریخی کشورمون ایران آشنا کنم. این بار به استان مرکزی و شهر زیبای تفرش سری میزنیم تا از مسجد جامع ششناو تفرش براتون بگیم. مسجد جامع ششناو در یکی از محلات تاریخی شهر تفرش واقع شده و دلیل انتخابش هم به این دلیله که یک قنات زیرزمینی که توسط ششناو در کنار درخت چناری بزرگ کار تقسیم آب رو به محلات در واقع انجام میداده، این نام از این ششناو برگرفته شده و این قنات هم به قرن سوم هجری قمری برمیگرده. مسجد ششناو به شکل مستطیلی و در دو طبقه ساخته شده و دارای یک شاهنشینه که از سه طرف به گذرگاه‌های عمومی راه داره. این مجموعه از مناره آجری، یک گنبد بزرگ، دو شبستان، ایوان، صحن، قنات و چند حجره و تکیه تشکیل شده و جلو در این مسجد قدیمی یه درخت چنار کهنسال و یک قنات وجود داره که صفای خاصی به ورودی مسجد هم داده. تاریخچه مسجد جامع ششناو به دوران قاجار برمیگرده. توی گذشته این مکان برای اجرای مراسم تعزیه در ماه‌های محرم و صفر استفاده می‌شده و اتاق‌ها هم برای نشستن افراد و صحنه مرکزی برای اجرای مراسم تعزیه بوده. وسایل عزاداری ماه محرم هم در این مسجد نگهداری میشه و آثار برجسته‌ای از معماری دوره سلجوقی رو هم می‌تونیم در این مسجد مشاهده کنیم، مثل کاشی‌کاری و مقرنس‌کاری‌های سقف و دیواره‌های ایوان مسجد. باید بگم در این مسجد آرامگاه یکی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام قرار داره که در قرن ششم هجری قمری به خاک سپرده شده و در دوران قاجار مسجد جامع ششناو علاوه بر اینکه مکانی برای اقامه نماز بوده، از حوزه‌های مهم تدریس علوم دینی هم شناخته شده. چشم‌انداز مسجد جامع ششناو هم تزئینات کاشی و مقرنس رو در واقع باید ببینیم و دیوارهای ایوان این مسجد یکی از شاهکارهای مهم معماری دوران سلجوقی در استان مرکزی بوده و مناره این مسجد دارای قطر 3 متر و ارتفاع 20 متر و دارای پله‌های مارپیچیه که این مناره در جهت شمال غربی مسجد واقع شده و طبق برخی منابع قیمت اون بیشتر از قیمت بنای مسجده و این مناره مربوط به قرن 5 هجری یعنی اوایل دوره سلجوقی بوده. اگه یه روزی به استان مرکزی و شهر زیبای تفرش یه سری زدین، تماشای این مسجد جامع رو از دست ندین. تا معرفی مسجد دیگه، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می شود جان روشن از نور الهی.